درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. زرنگز نوروز شاه هستم همراهی شما. امروز 25 فوریه است و ما درباره این موضوع ها صحبت میکنیم. پایتخت اوکراین بامداد امروز با صدای ترکش موشک های روسیه بیدار شد. چرنوبیل هم به دست نیروهای مسلح روسیه گذشته است.
با تاسف خبر می دهیم که منطقه ممنوع اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل و تمام انشاءات آن تحت نظارت نیروهای مسلح روسیه در آمدند.
قطع پروازها بر روسیه و ضربه به کیسه شهروندان و مهاجران تاجیک، نخستین نشانه های تاثیر جنگ اوکراین به تاجیکان.
خاطری که رئیس اتمنش دیگه میاد پولشون رو وزبرد میگیره، یکم رئیس دیگه دم میمونن. اونقدر
و خانه های بی‌حجت و سرسونی ده ها آیله در خوجند. تلاشی بیش از یک ساله ساکنان یک بینای نو برای گرفتن سند خانه به نتیجه بوده است.
ما یک حتی یک دکتر جزنیم هم آدرس داده نمیتونم اینجا به یک فلوکات شدم.
کیف پایتخت اوکراین در چند ساعت اخیر هدف حمله های موشکی ارتش روسیه قرار گرفت. ساکنان این شهر نوارهای زیاده از حمله های شبانه نیروهای روس و فرود آمدن آتش از آسمان نشر کردند. مقامات اوکراین از آمادگی برخنه کردن کاروان تانک های روسیه در کیف خبر دادند. ده ها هزار نفر در این شهر شب گذشته را در مترو و پناهگاه ضد حمله هوایی سپری کردند. طاهر سفر تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی اوکراین گفت چند از محله های اهالی نشین کیف تحت حمله های موشکی ماندند. یکی از موشک ها را زدند، دیگری به بنای استقامت افتاده است. شهردار کیف ویتالی کلیچکا گفت سه کس آسیب دیدند. در اوکراین جلب سراسری به ارتش اعلان شد. نخست وزیر دنیس شمیگل گفت نیروهای روسیه نیروگاه اتمی چرنوبیل را تحت کنترل گرفتند.
با تاسف خبر می دهیم که منطقه ممنوع اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل و تمام انشاءات آن تحت نظارت نیروهای مسلح روسیه در آمدند. تلفات و زخمیان تا حال به گفته مقامات محلی نیست.
رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از هلاکت 137 اوکراینی خبر داد. در بین آنها مرزبانان جزیره زمینی هستند که نیروهای روسیه آن را گرفتند. فرمانده نیروهای مسلح اوکراین والری زالوژنی در فیسبوک نوشت در یک شبانه روز 30 تانک، 130 ماشین زیره پوش، 7 هواپیما و 6 چرخبال دشمن را نابود کردند. معاون وزیر دفاع اوکراین از محوی 800 سرباز روس خبر داد. وزارت دفاع روسیه از تلفات در بین نظامیان و مهمات جنگی اطلاع نمیدهد و میگوید اوکراین به دروغ پراکنی مشغول است. عین زمان تلفات رقیب را اعلان میکند.
در مجموع در نتیجه ضربه های نیروهای مسلح 83 انشاءات نظامی اوکراین ویران شد. از روز آغاز عملیات مخصوص نظامی دو هواپیمای سو-27 و سو-24، یک چرخبال، چهار هواپیمای بسرنشین بیرقدار نیروهای مسلح اوکراین محو شد.
ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در ملاقات با حلقه های صاحبکاری روسیه گفت به غیر از فرستادن نیروها به اوکراین علاج دیگری نداشت.
آنچه که می گذرد از ناعلاجی است. آنها دیگر راهی را برای ما نگذاشتند. به خطرهایی که در عرصه امنیت ساختند به دیگر وسیله جواب دادن ناممکن بود.
در گذشته پوتین بارها گفته است کشورهای غربی به روسیه وعده دادند نه تا در شرق توسعه نخواهد یافت، ولی آن را فریب دادند.
در حالی که پرزیدنت روسیه حمله به اوکراین را از ناعلاجی مینامد، سران کشورهای زیادی اظهار داشتند که طرف ها میبایست با راه آسایشته مشکلات را حل میکردند و حمله کاملا خلاف سازشنامه مینسک و نقض قانون های بین المللی است. از داخل اوکراین مهاجران تاجیک هم با رادیوی آزادی تماس میگیرند و درباره وضع در این کشور خبر میدهند و از جمله درباره آن میگویند که جنگ در کجا جریان دارد و احوال مردم چگونه است. دو ویدیوی آنها را همراه میبینیم.
امروز 25 فوریه ساعت با وقت اوکراین قریب که یک در سنتر کیف حاضرم. آوازی تیر میدهستین، آوازی تیر بیاد بسیار پرون پرون هست. سلو ترایشینا دا از مودا سلو ترایشینا ایم گده 12 کلومتر 15 کلومتر رستایانیش. اینجا اورومیای هستیم. اینجا اورومیای. یکم مغازین، یکم ایرپورت، جلیزدروژنی، یکم جو کار نمیکنن.
شهر دنیپر، اوکراین. مردم در نزدی بانک جمع اومدن برای گرفتن پولهایشون.
مهاجران تاجیک از اوکراین صحبت میکردند. در ضمن اگر شما هم در اوکراین هستید، از حال خود خبر دهید یا با ارسال عکس و نوار برای بازتابی وضع در این کشور به ما کمک کنید. اولین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین در تاجیکستان و مخصوصا ضربه آن به کیسه مهاجران دیده می شود. روز گذشته قربی روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانی یک بار پایین رفت. چندین پرواز از تاجیکستان به روسیه صورت نگرفت. پیش آمدن چنین وضعیت مهاجران و نزدیکان آنها را نگران کرده است. مولا رجب یوسفی و نیگاره فضلی‌دین این موضوع را از دوشنبه پیگیری کردند.
دو روز است که رقم‌ها در این تابلو زود تغییر می‌کنند. به خصوص قرب روبل روسی، اگر بگاه 23 فوریه 1000 روبل قریب 142 سومانی بود، روز گذشته تا 120 سومانی پایین فرامد. حالا ارزش 1000 روبل روسی به 133 سومانی برابر است. مهاجران از یک بار پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند.
قرب بلند باشد خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما. 50-60 هزار.
از این 50-60 هزار ضرر کرده.
بله.
اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روستاباران مقیم تاجیکستان هم نگرانی آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خل دوام کند، درآمد آنها کم میشود.
نو как хочешь сторону.
این به حیاتی ما تأثیری منفی می رساند. من در یک شرکت روسیه کار می کنم، معاش را با روبل می گیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیازی اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خی چی کار می کنی دیگر؟ طاقت می کنیم. رفته دزدی کرده نتوانم.
قرب اسعار یگانه تأثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ژانویه چند هواپیما از تاجیکستان به روسیه پرواز نکرد. این بلیت فروش میگوید با آنها گفتند که چنین وضع حداقل تا 2 مارت ادامه میکند.
با خاطری که رئیس اطمینانش دیگه میاد پولشون رو بازبرد میگیره، یکم رئیس دیگه دم میمونن. اون قدر
تقریبا 6 هفته شهرهای روسیه که هستید حضورش محکم شده هستید. کراسنودار یکتاش، راستوو، ورونیش، همین یودا، همین گرانیشوی که نزدیکم، هم سرحدی اوکراین است.
بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند. اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان و به خصوص مهاجران ضربه میزند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.
آنگونه که همکارمون گفت، رویدادهای اوکراین را در تاجیکستان هم پیگیری دارند و موضوع اصلی بحث در شبکه‌های اجتماعی جنگ روسیه با اوکراین است. همکاران رادیوی آزادی از راهگذران در دوشنبه و خوجند و باختر پرسیدند که درباره حمله روسیه به اوکراین چی نظر دارند و آیا این حمله به کشوری دیگر کاری درست است؟
ما البته این رو فقط از تلویزیون دیده استودیم، البته کار خوب نیست، چون که خلق عادی در این محاربه، در این جنگ ها آسیب دیدنش ممکن است.
میتونستن که همون دولتی که حاضر یعنی گویا جواب دیده هستن، میتونستن با یک معامله بیاین، با یک کارهای دیپلماتی انجام دیان بود، یا که این طرفی که حاضر هجوم دارد، این هم مقصد همین قدر وقت ما هم شنیده استیم که گفته استن که نکنین کاری که جنگ شود.
گپ امریکا را گوش کرد، فرانسه را گوش کرد، او پروتی روسیه نتراوید کردن. روسیه نباشه از ما زندگی ما چخل میرود. هر یک خونه هیچ نبودن در یک کس یک کس روسیه دارد.
در زندگی خبر اوکراین تا باشو بکنیم. از سر کور میبویم، بگم میدرویم.
یدینسنا شتو یا хочу сказати, что все здравомыслящие люди, чтобы все наконец-то взялись за ум и чтобы был мир на всей земле. чтобы все подружились.
Россия, как и Сарбасар, что нашел дракон, нет. Россия воевала, Украина боягон гандаги, кардаги не будет. Хай Крима вардал гардон да грифт, и Крим як вахто дар хаят хир Российская империя будет.
Инкор, албата, ду пахлу дурак. Лекин, по фикре ман, бо рохи мусолиха, бо рохи дипломати, хал кардан лозим будет инкор.
Джанг дар хеджо лозим нест. Ман از خدای تعالی امید آرزو میکنم که در تمام دولت های روی دنیا صلح و صلاح باشد و مردم آزاد زندگی کنند، شبها نقص خواب کنند، کار بار زندگی پیشرایی باشد، تنجی امانی باشد.
نظری ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان را در باره حادثه های اوکراین دیدیم و شنیدیم. شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را در این باره با صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام بنویسید. ساکنان ده ها منزل زیست در یک بنای نوساخت ولایت سوخت از آن شکایت دارند که یک سال باز نمی توانند سند خانه هایشان را بگیرند. نبود سند منزل کار و زندگی آنها را بسیار مشکل کرده است. مقامات وعده داده است که این مشکل را رفع خواهد کرد. اما تا کجا مردم به این وعده ها باور دارند و چرا با گذشت یک سال نمی توانند خود را در منزل زیستشان ثبت نام کنند؟ فرزان محمدی تفصیلاتی بیشتر دارد.
نزدیک 150 خانواده که در بناهای نوساخت قصبه یا میکرونوهی 12 شهر خوجند زندگی میکنند میگویند که بنا بر حجت ها آنها در این خانه ها وجود ندارند، بناان با مشکلات زیادی روبرو میشوند. شهرداری خوجند میگوید به زودی به این ساکنان سندی منزل داده خواهد شد، ولی این وعده هنوز یک سال پیش صدا داده تا حال اجرا نگشته است. ساکنان میگویند در جای قید اقامت ندارند.
هر یکی مو حاولی فروخت اومدگی یا خانه همو نو کنیم گفته اومدگی مبلغ جه سپوریدگی شرطنامه بستگی بینی قدرتچی و شهروندو اگه تا حق شناسنامه تکنیکی نیست.
ما یک حتی یک دکتر جزنیم آدرس داده نمیتونم اینجا به یک فلاکاتچه بدم
معلوم بودم گرفته نمیتونم
این هر یک تا آدم ولی اینجا یک پرپسکش نیست است اما این کسان دامه.
این چهار بنای شش آشانه را در مساحت 50 صدیگی هکتار شرکت بخت بنیادکار ساخته است. سران آن میگن مشکل از حجتگذاری اولیه سرزده است.
تشخیص اکسپرتیز ساختمان را باید از نو یک بار دیگه گذرانیم. ما این تشخیص را هم گذرانیده از نو باز همشه به پروژه تایید کرده به حکومت برده سپاریدیم و به ما وعده داده ایستادند که در حسوی نزدیک همه حجت های ما رو با پورگی به حساب همه مشتریان ما رو با پورگی صاحب‌مول کرده به صاحبانشون می‌سپاریم.
حجت ها برای آن پیچیده شدند که ساختمان بناها را شرکت دیگری در دوره شهرداری پیشینه سر کرده ناتمام گذاشته است. در پاسخ رسمی شهرداری خوجند به ساکنان گفته می شود که نسبت جای داشتن کمبودی های ساختمانی یعنی به حجت های دخلدار شهرداری استفاده بردن بنای استقامتی به فرمایشگر ساختمانی بخت بنیادکار امرنامه شعبه معماری داده شده است، ولی برای ساکنان مهم این است که با تصدیق شدن حجت منزل آرامش یابند و از پی کارهای خود شوند.
ما مهاجرین می رفته که پاید شیشتیم که کایب دکومین می شد و سانه خاطر جمع که برویم گفته.
سالهای آخر ساختمان منزل در تاجیکستان بیشتر شده، بلندشانه های زیاد قامت می افرازند، ولی اکثریت آنها با مشکلات زیاد درگیرند، از انتخاب جای گرفته تا صفت ساختمان و تهیه اسناد.
این مطلب آخرین برنامه امروز بود. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر رو در سامانه رادیوی آزادی، اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. با شما تعطیل های خوب می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در نتیجه حمله روسیه به کشورش از دیروز تا کنون 137 نظامی و غیر نظامی کشته شده است. او با نشر یک ویدیو صبح 25 فوریه قربانیان جنگ را قهرمان نامید و گفت بیش از 300 کس دیگر زخم برداشتند. با گفته ولادیمیر زلنسکی با وجودی تلفات ارتش اوکراین را در برابر یک کشور قدرتمندترین دنیا به طور درخشان محافظت میکند. او اینچنین شکایت کرد که اوکراین را در جنگ با روسیه تنها گذاشتند و افزود کی آمده است در کنار ما بجنگد؟ من هیچ کسی را نمیبینم. پیشتر از این مراجعت ویدیویی ولادیمیر زلنسکی فرمانی دعوتی سراسری به ارتش را امضا کرد. وزیران کارهای خارجی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز 25 فوریه برای شرکت در یک جلسه اضطراری وابسته به هجوم روسیه به اوکراین جمع میشوند. در جریان جلسه بروسل کمک‌های بیشتر به اوکراین و طرز برخورد با روسیه بررسی خواهد شد. این جلسه در حال برپا میشود که روز 24 فوریه رهبران اتحادیه اروپا به تحمیل تحریم‌های نو در بخش‌های مالی، انرژی، نقلیات روسیه و هم محدودیت در صادرات و مبلغ‌گذاری روزی شدند. اورسولا وان در لین، پریزیدنت کمیسیون اروپا، این قرار را بیانگری متحدی اتحاد اروپا نامید. ولی پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از اتحاد اروپا خواست که برای هجوم روسیه به خاک اوکراین تحریم های سختر جاری کنند، چون این نهاد به مجازات سختر روسیه نرفت. زلنسکی بعدی صحبت با وندرلین در تویترش نوشت نه همه تحریم های امکان پذیر شدید به کار برده شد.
صبح امروز ما کشور خود را به تنهایی دفاع میکنیم. مثل دیروز کشورهای پرقدرت جهان از دور نظارت میکنند. آیا تحریم های دیروز روسیه را متقاعد کردند؟ ما در آسمان خود و هم زمین میبینیم که این کافی نبود.
اوکراین بسیار میخواست که روسیه از نظام بانکی سویفت که یک برنامه انتقال پولی مهمی بین المللی به شمار میرود بیرون کرده شود. به طرفداری تحریم سویفت اینچنین کشورهای نزدی بالتیکا، لیتوا، لاتویا و استونیا هم صدا بلند کردند. نخست وزیر نیدرلند مارک روته گفت چند کشور با سبب اینکه پیامدهای این قرار برای آنها هم سنگین خواهد شد از این تصمیم پشتیبانی نکردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف گفت که پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی همه فرصت‌های بررسی مسائل امنیتی را با مسکو از دست داد. اظهارات لاوروف در حال صدا داد که هجوم نظامیانی روسیه علیه شهر و منطقه‌های روسیه ادامه دارد. در یک نشست مطبوعاتی 25 فوریه لاوروف گفت زلنسکی درباره آمادگی‌ها به مذاکرات با مسکو به خاطر راه ندادن به تلفات بیشتر دروغ می‌گوید. او گفت روسیه در صورتی به دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گوش داده دست از مقاومت و سلاح برداشتن نیروهای اوکراینی به مکالمه راضی می شود. او گفت هیچ کس در فکر اشغال اوکراین نیست و سخنهای پوتین را تکرار کرد که هدف هجوم نظامی روسیه به سلاح و آره از نازی کردن اوکراین می باشد. پوتین روز 21 فوریه در یک اتهام بی‌پایه و اساسش گفت که حکومت اوکراین نئوناسیست است و در فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای می باشد. با این بهانه هجوم به خاک اوکراین را هم سفید کرد. سازمان ملل متحد گفت که با قبول 4 میلیون پناهنده اوکراینی فراری جنگ روسیه آماده می شود. شبیه منتو سخنگوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در نشست خبری 25 فوریه در ژنو گفت تا حال دست کم 100 هزار ساکن اوکراین خانه های خود را ترک کرده چند هزار نفر علکه خاک همسایه کشورهای مولدو، رومانیا و پولش را عبور کردند. این اداره سازمان ملل متحد گفت برای یاری به فراری های اوکراینی آماده می باشد. از جمله به اطلاع حکومت مولدو در سرحد این کشور 16 هزار و به اطلاع رومانیا 10 هزار پناهجوی اوکراینی جمع شدند. به اطلاع سازمان ملل متحد در اوکراین تلفات افراد ملکی 127 نفر از جمله 25 کشته و 102 زخمی می باشد. سازمان جهانی تندرستی در رابطه با هجوم روسیه حالت اضطراری بهداشتی در اوکراین را پیش بینی کرده است. در اظهارات دفتر اروپایی این اداره وابسته به سازمان ملل متحد روز 24 فوریه آمده است که در شرایط تحولات بسیار تند در اوکراین دفتر اروپایی سازمان جهانی تندرستی از امنیت، صحتی و حالت تمام مردم ملکی آسیب دیده از بحران در این کشور و هم بیرون از آن اظهار نگرانی عمیق میکند. این سازمان پیش بینی کرده است که تحولات بعدی میتواند باعث پیش آمدن فاجعه بشری شود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کیف پایتخت اوکراین در چند ساعتی اخیر هدف حمله های موشکی ارتش روسیه قرار گرفت. ساکنان این شهر نوارهای زیادی از حمله های شبانه نیروهای روس و فرود آمدن آتش از آسمان نشر کردند. در یک از این حمله ها یک بنای استقامت آتش گرفته است. ده ها هزار نفر از ساکنان کیف شب گذشته را در مترو و پناهگاه ضد حمله هوایی سپری کردند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نشریه نیوزویک به نقل از منبعهای خود نوشته است که سیستم دفاعی هوای اوکراین یک هواپیمای روسی را سرنگون کرد و برخوردن این هواپیما به یک بنا در کیف باعث سوختار در آن شد. خبرگزاری اینترفاکس اوکراین صبح جمعه گزارش داد که صدای دو ترکیش در کیف شنیده شده است. رسانه ها قبلا از احتمال حمله گسترده روسیه به کیف گزارش داده بودند. نشریه نیوزویک و نقل از منبعهای خود در اوکراین نوشته بود که کیف احتمالاً شب جمعه هدف حمله گسترده قرار می‌گیرد. این گزارش پس از اظهارات انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا نشر شد که گفت دلیل‌ها نشان می‌دهند که روسیه نیت دارد کیف را محاصره و تهدید کند. بلینکن روز پنجشنبه گفت روسیه در صدد نقض گسترده حقوق بشر در اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی صبح جمعه گفت گروه‌های خرابکار روسی وارد کیف شدند و سپس از مردم خواست هوشیار باشند و مقررات رفت و آمد را رعایت کنند. شهردار کیف روز گذشته در پایتخت ساعت کمندانتی اعلان کرد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است کشور و مردمش هراس ندارند، قویند و به همه چی آماده‌اند. همزمان حکومت اوکراین از هلاکت 137 نفر اساساً نظامیان در روز اول جنگ خبر داده است. زلنسکی در یک پیام ویدیویی خبر داد که 316 سرباز اوکراینی زخمی شدند و اظهار داشت امروز روسیه به تمام خاک اوکراین حمله کرده است و امروز نیروهای دفاعی ما عملکردی خیلی خوبی داشتند. او شکایت کرد اوکراین را در جنگ با روسیه تنها گذاشتند و افزود که آماده است در کنار ما بجنگد. من هیچ کسی را نمی بینم. پیشتر از این مراجعت ویدیویی ولادیمیر زلنسکی فرمان دعوت سرتاسری به ارتش را امضا کرد و امر داد که به جوانان مردانی از 18 تا 60 ساله حق بیرون رفتن از کشور دادن نشود. ارتش اوکراین اعلان کرد که 30 تانک، 5 هواپیما و 6 چرخبال ارتش روسیه را از بین برده است. به نوشته نیوزویک با تکیه به وزارت دفاع اوکراین، نیروهای واکنش سریع این وزارت 3 چرخبال روسی را سرنگون کردند. این وزارت همچنین اعلان کرد نیروهای اوکراینی فرودگاهی را که هواپیماهای روسی در آن پایین آمده بودند مشک باران کرده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین صبح پنجشنبه 24 فوریه دستور حمله به اوکراین را صادر کرد. شهرهای گوناگون اوکراین در 24 ساعت گذشته هدف حمله های گسترده روسیه از زمین، هوا و بحر قرار گرفتند. کشورهای غربی این حمله را محکوم کرده علیه روسیه تحریم های سخت جاری کردند.
بیشتری از ساکنان تاجیکستان از حادثه حمله روسیه به اوکراین و بمباران شدن شهرهای آن اساساً از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه آگاهی می‌یابند. به این دلیل بیشتری از ساکنان از موضع‌گیری مسکو حمایت می‌کنند، هرچند نظرهای نیز صدا می‌دهند که در این قضیه نباید تنها روسیه را عیبدار کرد. من اسکندر فیروز به برخی از راهگذران خیابان‌های دوشنبه سوال کردم که سبب حمله روسیه به اوکراین چیست و فشرده پاسخهایشان را برایتان پیشنهاد میکنم. رستم یاربابایف ساکن دوشنبه میگوید در این جنگ از هر دو طرف مردم آسایشته میتواند آسیب بیند. روسیه تا حال چند مرتبه از طریق فرانسه و آلمان تلاش کرد که مقامات اوکراین را از خودداری تعقیب ساکنان دانباس و لوگانسک وادار سازد، اما در نهایت روسیه تصمیم میگیرد نیروهایش را به اوکراین فرستد.
میتونستن که همون دولتی که حاضر یعنی گویو جواب دیده هستن میتونستن با یک معامله بیاین، با یک کارهای دیپلماتی انجام دهند.
سعدی حفیظف از نوه ورزاب میگوید رهبران این دو کشور باید این کار را تا به جنگ نمی آوردن.
اگر کشوری مستقل تیر میشود ناتو را تکلیف نمی کرد خودش با امریکا نمی آورد سرحدی
روسیه با ممکن روسیه خیلی کار نمیکنه.
نینا سمیرنوا ساکن 82 ساله دوشنبه سالهای 60 قرن گذشته از روسیه برای کار به تاجیکستان آمده، سالهای طولانی در کارخانه نساجی دوشنبه فعالیت کرده است. حالا این پیرزن از پسرش نگران است که به گفته خودش فعلا در لوگانسک به سر میبرد. در پاسخ به این سوال که آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین را چگونه ارزیابی میکند، خانم سمیرنوا گفت:
من تاریخ نگار یا سیاستمدار نیستم، ولی قضیه اوکراین را آمریکا آغاز کرد. آمریکا لیبیا، سوریه و یوگسلاویا را بمباران کرد و همه وقت بی‌جزا ماند. روسیه در لوهانسک و دونسک هم زبانهای خود را تنها نمی‌گذارد. هرگز.
عبدالحق دولتوف ساکن دیگر دوشنبه بر این نظر است که در قضیه درگیری میان روسیه و اوکراین مقامات کیف بیشتر عیب دارند.
عیب به عقل اوکراینی‌ها، مخصوصا از طرف همین جناب پرزیدنتشون، همین عقل‌ها شده است.
نفقه‌گیر عادل‌خان سعدالایف درگیری‌های اخیر میان اوکراین و روسیه را به اغواگری‌های کشورهای غربی یعنی آمریکا و اروپا مربوط می‌داند. با اعتقاد وی روسیه نیم جزیره قریم را به خود برگردانید، ولی این امر به خواست خود ساکنانش صورت گرفته است.
بعضی حادثه‌هایی که در جهان معاصر، مثلا سال‌های اخیر هم در اروپا هم در کشورهای عربی، مثلا عراق و لیبیا، و وقتی که کشورهای غرب این دولت‌ها رو قریب که به نیست نابودی آوردند و امروز حکومت خود رو این کشورها برقرار کرده نتوانسته ایستادند، این هم گواهی آن است که مثلا با بعضی ها ممکن و بعضی ها ممکن نیست.
حاجی سنگین مراد، یک مذهبی ساکن دوشنبه، مخالف حمله روسیه به اوکراین یک کشوری مستقل می باشد.
اینا رو باید روبروی دولت حل کنند. خوب نیست این جنگ یک وقت خوبی نمیبره، خرابی میبره، آبادی نه.
این در حالی است که رسانه‌های دولتی تاجیکستان از جمله شبکه‌های تلویزیونی کشور تا حال درباره حمله روسیه به اوکراین گزارش پخش نکردند. صبح دیروز آژانسی دولتی اطلاعاتی خاور واکنش انتقادی دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش را در رابطه با حمله روسیه به اوکراین را نشر کرد، اما بعد از یک ساعت این مطلب از سامانه این آژانس پاک کرده شد.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه.
وفا خدا مددگارت باد. ایسیان دلی و تو نکشی دادی خدا،
شوهر زلیخو علی محمد و ساکن 40 ساله شهر دوشنبه 10 سال پیش در یک حادثه در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون فوتیده است. داوود سعیدوف شوهر این زن در شرکت ایرانی صابر در نیروگاه به صفت ترکشگر کار میکرده است. به قول زلیخو شوهرش در محل ساختمان سال 2012 در یک ترکش از ضربه سنگ به سرش فوتیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. زلیخو علی محمد و مادر 5 فرزند روز 24 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت دادگاه نویا اسماعیل سامانی پایتخت شرکت را موظف کرد بود که تا به سنی 18 سالگی رسیدن 5 دخترش به آنها هر ماه 300 سومانی پرداخت کند، ولی شرکت 4 سال می شود از پرداخت پول سرکشی دارد.
تو 6 ماه 2018 ما را یاردم میکردن 1500 سومه گرفتم، 6 ماه 2018 تو این روزا نگرفتم پولی که دکورا ندادن.
زلیخو 5 دختر دارد که 3 تن از آنها هنوز به 18 نرسیدند و بر اساس قانون کارفرما باید نفقه پیشبینی شده فرزندان او را تا 18 سالگی پرداخت کند. یک نماینده سابق شرکت صابر که از قضیه فوت شوهر زلیخو آگاهی دارد بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت شرکت ایرانی صابر به زلیخو غیر از نفقه کودکانش مبلغ معین جبران کرده بود. او تاکید نمود که شرکت چند سال پیش در نیروگاه راغون کار را قطع کرده است و مسئولانش نیست، ولی تعدادی از تکنیکا و تجهیزات کاریش در محل کار به نظر می رسد. وی افزود که اگر مسئولان شرکت دوباره به کار برگردند احتمال مسئله پرداخت نفقه کودکان این زن حل شود. زلیخو برای طلب حق فرزندانش به سفارت ایران در تاجیکستان مراجعه کرده است، ولی در آنجا به او گفتند به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه کند.
عریضه برای دستگاه آزاده رحمان نوشتگیم تا حال گفت مدت یک مدت جوابش میل جوابش نیومده.
این زن با 5 دخترش در یک حولی اجاره زندگی میکند و هر ماه 600 سومانی اجاره پولی میپردازد. زلیخو کاری دائمی ندارد. به قول خودش او را گاه گاه برای تمیزکاری به خانه مردم دعوت میکنند و گاهی در آشخانه ها طبق شویی میکند. زلیخو علی محمد و تاکید نمود که میخواهد مسئله پرداخت نفقه کودکانش از راه همدیگر فهمی حل شود، ولی در صورت ادامه سرکشی از پرداخت مبلغ به مقامات دادگاهی شکایت میبرد. دلیر قربانوف حقوقشناس تاجیک روز 25 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون این زن حق دارد شرکت ایرانی را به دادگاه کشد.
بعدا با مقامات پروکراتور مراجعه کرده می شود که سند سودی خاصن از جانب شرکت ایجاد نشده سوا جوابگاری ماموری دارد تو جوابگاری جنایتی هم دارد. اگر بازی سرکشی کنند اگر تو جوابگاری جنایتی هم دارد از ماموری تو جنایتی هم دارد.
شکایت ها از حادثه های ناخوش در محل کار و نپرداختن جبران مالی از سوی شرکت ها در گذشتن صدا داده است. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوکاری تنها در نیم ساله دوم سال گذشته 20 حادثه ناخوش در محل ساختمان ها ثبت شده است که در نتیجه 13 نفر به هلاکت رسیده 8 تن جراحت های جسمانی برداشتند. مسئولان اداره های نظارتی حادثه های ناخوش را گاهی به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان و کارگران رب می‌دهند، اما نزدیکان جبردیده ها به این نظرند که اصلا بی‌توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
دریغا نظربایوا گفت که از مقامش در پارلمان قزاقستان استعفا می‌دهد. در این باره گزارش من مولا رجب یوسفی را شنوید. دختر کلانه پرزیدنت سابق قزاقستان دریغا نظربایوا زمان بانفوذ اعلان کرد که مقامش را در پارلمان ترک می‌کند. این یکی دیگر از تصمیم‌هایی است که از کم شدن قدرت آیله نظربایوها در حکومت این کشور غنی از نفت بعد بی‌نظمی‌های ماه ینور امسال درک می‌دهد. در اظهاراتی که نظربایوا و روز 25 فوریه نشر کرد، گفته است اکنون می‌خواهم سر مسائل اجتماعی، بشری، فرهنگی و خیرکاری تمرکز کنم. او هیچ شرح دیگری نداده، ولی نوشته است که خشونت هایی که ماهی انور در پی اعتراض های ضد حکومت سر زد و باعث کشته شدن 227 نفر گردید باید همه جانبه تحقیق شود. نظربای و بعد حادثه های ماهی انور در مظهر عام دیده نشد. مشاورانش گفتند که دوره احیا شوی بعد کرونویروس را پشت سر می کند. نظربایف مارتی سال 2019 از کرسی پریزیدنتی کنار رفت، ولی بسیار خویشاوندانش که در مقام های بلند حکومتی، ساختارهای قدرتی و شرکت های انرژی کار می کردند در مقام خود ماندند. همکنون بعد حادثه های ماه ینور بسیارشان از مقامهایشان کنار می روند. اینچنین با یک قرار پریزیدنت قاسم جمار تاقایف، وزیر امور داخلی این کشور یرلند توغیمبایف که برای خشونت و بیرحمی های خادمان پلیس در سرکوبی اعتراض ها انتقاد می شد، از مقامش برکنار شد. هفته جاری دادستان کلی قزاقستان رضابک آژاروف گفت در رابطه با مرگ 6 بازداشت شده بعد آشوب های ماه ینور از روی ماده استفاده شیوه غیرقانونی بازپرسی تحقیق شروع شده است. سازمان های حامی حقوق انسان از مقامات قزاقستان تقاضا کردند که استفاده سلاح برای پراکنده کردن اعتراضگران ماه ینور و هم شکایت ها از شکنجه بازداشت شده ها را موشکافانه تحقیق کنند. این گروه ها می گویند که شمار واقعی کشته شده ها می تواند به مراتب بیشتر باشد. هومن رئیس واش از مقامات قزاقستان تقاضا کرد که حادثه های آغاز سال را یک تیم مستقل و بی‌طرف با شرکت متخصصان بین المللی تحقیق کرده هر یک حالت کشتار، بازداشت خودسرانه و شکنجه را بسنجند.
در اینترنت بی انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی منیژه، یک آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه است.
منیژه، آوازخوان 28 ساله تاجیک مقیم مسکو، در روزهای آخری سال 2019 کلیپی نوش با نام نداسلاویانکا را نشر کرد. ترانه از کلمه ساخته روسی گرفته شده، معنایش سلاویانی ناکامل است. آوازخوانی که هنوز در کودکی به مسکو مهاجرت کرده است، با شیوه مذهبی درباره مشکلاتی مثل حفظ هویت ملی در کشور بیگانه بحث میکند. من مهاجرم، مهاجری روح و روان خود هستم، میگوید او.
در یک صحبت ویدیویی توسط برنامه سکایپ، منیژه به چند سوال رادیوی آزادی درباره این و دیگر برنامه های ایجادیش پاسخ داد. منیژه کلیپی نو مبارک، این موضوع چی خیل پیدا شد؟ چرا نامش رو نیداسلاویانکا گذاشتید؟
به همه سلام، سپاس برای دعوت و امکانی صحبت، چون که تهیه کلیپ راستی آسان نبود. ایده ساختنی چنین یک کلیپ تخمینا نیم سال پیش پیدا شد، همون زمانی که سرودی نیداسلاویانکا ایجاد می شد. ولی در مجموع این مسئله مرا در زندگی همیشه همراهی کرده است. بالاخره ما اون را ساخته توانستیم.
یعنی شما خودتان احساساتی را که تصویر میکنید از سر گذرانیدید. این کلیپ به شکل یک فیلم پرماجرای هالیوود و مضحکوی ایجاد شده، ولی درباره مشکلات خیلی جدی بحث میکند. مگر در روسیه سلاویان بودن خیلی مهم است؟
نه، این یک اختلافی هر کسی است که به کشور دیگر کوچ می‌بندد، به کشور دیگر که در آن تولد نشده است. وقتی او با فرهنگ دیگر روبرو می‌شود، وقتی مجبور است زبان دیگر را آموزد، زبان مادریش را فراموش می‌کند. ولی در اصل اینجا هیچ فاجعه‌ای نیست. من خوشبختم که به زبان روسی صحبت کرده و متن نوشته می‌توانم. خوشبختم که شنونده خود را دارم. ولی در این مدت رابطه‌های من با تاجیکستان خیلی کم شده است. وقتی آنجا می‌روم خود را دیگرگونه احساس میکنم. شاید همین چیز مرا بیشتر دلگیر میکرد و شاید من از این چیز بیشتر غمگین میشدم تا از آن که در روسیه زندگی میکنم. متاسفانه این احساس خودی در میان بیگانه ها و بیگانه در میان خودی ها را میماند.
پس این یک ترانه شرح حالی است و یا یک پیام اجتماعی از نام بسیار مهاجران، از جمله از مهاجران تاجیک است که ترک وطن میکنند؟
بسیار میخواستم. که این ترانه بیانگری تنها دلی من نبود. می خواستم که نفران دیگر هم اون چی رو که از سرشان گذشته است پیدا می کردند. هر کار ایجادیه که می کنم با اون خاطر است که بر هدر نرود. نه تنها احساسات من، بلکه احساسات خود رو هم در آن بیابند. یعنی کمی ضمیر خود رو پو کرده یک درجه بهتر شوند.
منیجر راهی پاک کردن خود رو در چی میبینید؟ حالا گفتید که وقتی تاجیکستان میروید یک اندازه غمگین میشوید؟
نه، غمگین نمیشوم. من این حالت رو علاقه در کردم، قبول کردم. با این که من چند سال در تاجیکستان نبودم، چند روزی خوبی رو در آنجا پشت سر کردم. شاید من بیشتر یادی کودکی میکنم. کودکی بی غم و بی آلایش در دوشنبه را یاد میکنم. وقتی درباره چیزی، نه درباره وقت و ساعت، نه درباره مرزها فکر نمیکرده ای. درباره تفاوت های دولتی و فرهنگی فکر نمیکرده ای. تو یک انسان عادی بودی که از دیدار دوستان و انسان های مختلف، فرهنگ و طبیعت بی حد زیبای کشور حلاوت میبردی.
پس هویت شما چی میگه؟ شما تاجیکید، روس هستید یا کسی دیگر؟
یا چوک میره.
من هم تاجیک، هم سلاویان، هم آدمی هستم که با انگلیسی صحبت میکند. دیگر تمغه گذاری رو بس کردم. من بعد میبینم وقتی آدمان تمغه گذاری کرده خود رو محدود میکنند. من میخواهم که مطابق فرهنگ و سنت هایی که در من تشکل یافته است زندگی کنم. این فرهنگ به شرافت تمامی چیزهایی که در زندگی من رخ داده است تشکل یافته است.
ارزش‌ها هم مهم بوده گیست. می دونم که مادرتون در تشکل شخصیت شما نقش مهم بازیدند.
نقش مهم بازیدند. به فکرم این کاری خیلی مشکل است که کودک رو در یک کشور بیگانه بزرگ بکنی. مادرم 5 کودک رو بزرگ کردند و مهمترین خدمت اون کس همین است که به همه ما اجازه دادند کاری رو که دل ما میخواهد بکنیم. چون که متاسفانه والدین من مجبور شدند از ارزو و منفیت های خود گذشت کنند. جنگ از بسیار چیز محروم کرد. برای همین بسیار شادم که سرود اجرا میکند. ایجادکار هستم، زیر بالی مادر هستم، تحت نظر کسبی اون کس کار میکنم. اون کس همچون یک پرودوسر هم بسیار چیزها رو بهتر از دیگرها درک میکنند. در هر تیم داشتن چنین یک عضو خیلی مهم است.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و صحبت ما با آوازخوان منیژه از روسیه ادامه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارهای شما بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد، چندان تفریحی نیست، ولی چی نظر دارید؟ صدای شما شنیده می‌شود؟
یعنی تو چطور می‌دونی؟ من اینو می‌بینم.
بله، من این رو با چشمی سر میبینم. من نامه های زیاد دریافت میکنم. مخاطبانی من خیلی دیگرگون شدند. این چیزیست که من دوامی سالهای زیاد میخواستم. این تنها یک ایده موقتی یک ساله نیست. از آغاز فعالیتم من همین رو میفهمیدم که اول باید برای خود تماشابین پیدا کنم. تا که بتوانم بعد این درباره گپ های مهم صحبت کنم. یعنی اول درباره اونچه که مرا تشویش میدهد میگویم و بعدن درباره دیگرها. در مجموع تمام کار و برنامه هایی که امسال از دستم آمد و اجرا کردم یک پیروزی است. خدا خواهد سال آینده از این هم بیشتر بکنم.
یکی از این برنامه ها سلسله نام دارد که برای کمک به زنان و نورسان قربانی خشونت نگرانیده شده است. این چی برنامه است؟ چگونه کار میکند؟
این یک زمینه کمک است و یا ساده تر گویم یک نقطه برای کمک است. این نقطه را پخش میکنی و نزدیکان تو در باره محل جغرافی تو خبر مییابند. زمینه در تلفنت نصب میشود، به آن نزدیکان، آنهایی که تو به آنها اعتماد داری پیوست میشوند. بعد این در همه حالت خطرناک، شرط نیست که تنها خشونت باشد. تو میتوانی در حالت ضروری این نقطه را پخش کنی و نزدیکانت آگاه میشوند که تو به یاری نیاز داری. چون که نه همیشه پلیس هم سری وقت واکنش میکند، به خصوص وقتی گپ درباره مشکل اویلوی است.
особенно когда это касается семейных проблем.
یعنی نخست باید این زمینه نصب شود.
اون در اپ استور، گوگل پلی، اندروید، iOS دسترس است. محدودیت‌های جغرافی بود. ما اون رو برداشتیم. با نزدیکی به چچنستان، شهر گروزنی، بعد با ولادیکافکاز رفته بودیم. کار میکنیم.
ولادیکافکاز. ما общаемся там.
این برنامه در روسیه عمل میکند ولی نیت ندارید که آن را در قلمروهای فراتر مثل تاجیکستان هم پهن کنید؟
حتما. این یک طرح غیر تجارتی است. سرمایه گذار ندارد. دولت پشتیبانی نمی کند. دو مؤلف دارد که من و مادرم هستیم. این برنامه همیشه بی پول کار خواهد کرد و بسیار امیدوارم که کمک خواهد کرد.
کمی به موضوعی که شروع کردیم برمیگردیم. در روسیه تاجیکان زیاد کار و زندگی میکنند و مشکلشان کم نیست. آیا شما هم برای اون یک تاجیک هستید در روسیه اذیت شدید؟
البته بودن چنین حالت ها. چرا پنهان کنم؟ ولی من از این موضوع یک فاجعه ساختنی نیستم. به شبه برای همه مردم در زندگی مشکل ایجاد می شود. ولی باید سری خودمون کار کنیم. باید تحصیل کنیم چون که این خیلی مهم است. امکانی تحصیل و گرفتن معلومات همیشه وجود دارد. ضمناً من با کلیپم از تاجیکستان چندین واکنش دریافت کردم. برخی می گویند که تو مورو مسخره می کنی. نه به هیچ صورت من مسخره نکردم. من همه مشکلاتی را که مهاجران دچار می شوند خوب درک می کنم و با احترام مناسبت می کنم. چون که من می دانم که این مشکل است و اولای ما هم زندگانی را در اینجا از صفر شروع کرده بود. من حالا حق دارم که یک آهی سبک بکشم چون که اویلای من دیگر در آن سطح نیست که در باره روحی پیدا کردن برده نونه بیندشد. من میتوانم بینشینم و فکر کنم که چگونه میتوانم آنهایی را که همه روزه زور میزنند برای زندگی بهتر تشویق کنم. بسیاری آنها با یک حرف گرم و دستگیری نیاز دارند. با یک کلمه گپ که غم نخور، همش خوب میشود، تبسم کن. این ترانه در باره تو است و به زودی تو به همه مشکلات پیروز میشوی.
Я знаю, что совсем скоро ты всё преодолеешь.
منیجا، شما یک آدم فعال و سرکار هستید. ولی اگر در تاجیکستان بودید، حتما از هر جا به شما یک سوال میدادن. کی توی میشوی؟
من آدم باز هستم. من خوشبخت هستم. من یک زنی خوشبختم. هر وقت دلم خواست همون وقت توی می شوم. من هیچ وقت سر این چیز اذیت نشدم و کسی هم از نزدیکان خدا رو شکر مرو به چنین سوال ها عذاب نمی دهد. اویلا همون به من اجازت می دهد که هر کسی رو که دلم خواست انتخاب کنم.
در آستانه سال 2020 قرار داریم. چی نقشه و برنامه ها دارید؟
می خواهم که سلامتی باشد. همیشه امکان باشد که تنفس بکنی و باری دیگر به خود بها دهی. می خواهم که هر کاری خوبی که آدمان می کنند نتیجه داشته باشد. بگذار سال 2020 نتیجه بخش باشد.
تشکر. همصحبت ما بود آوازخوان منیژه، یک تاجیک مقیم روسیه. در اینجا از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
Я не до славянка, я не до тапчичка. Живу по Корану, в стенах церкви. Един Бог и храни его бесконечный. Я вроде бы пела, что из другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
Загадочный злодей. Как справится наш герой? Как распутает этот узел?
Ну, рассказывайте. Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется. Злодей украл у тебя знание родного языка.
Не понимаю. Непонятно.
Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится синий.
Алиш.
Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. Но теперь он украл золотые зубы. Я совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Спирозахон? Я устал, я не понимаю, где разгадка.
Падеж!
Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал? И ты абсолютно права. Ну что ж, Падеж, я иду за тобой.
Маршрут построен. Через 200 метров поверните налево. Направо.
کنفدراسیون فوتبالی آسیا کشورهای میزبانی بازی‌های مرحله گروهی جام AFC 2022 را تصدیق کرد. پیتر سیگرد، سرمربی تیم ملی فوتبالی تاجیکستان، نتیجه قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 را در گروه F شرح داد. ورزشکاران جوان تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا با اردن می‌روند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی که 24 فوریه در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، در گروه F با تیم های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت میکند. دسته منتخب ملی تاجیکستان را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 متخصص 55 ساله خورواتی پیتر سیگرد آماده می سازد. سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نتیجه قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 را در گروه F شرح داد. خبر می دهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. منتخب تاجیکستان الکای در مسابقه انتخابی جام جهان 2022 با دسته های قرغیزستان و میانمار بازی کرده است. از این رو در گروه ما حریفان شناس جمع شدند. وظیفه ما یک است، راحت گرفتن به مرحله نهایی جام آسیا 2023. مطمئنم که باری اول در تاریخ تاجیکستان ما میتوانیم به مرحله نهایی جام آسیا راحت گیریم، گفت پیتر سیگرت. بازی های مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایون سال روان در شهر بیشکک قرغیزستان برپا می گردند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و همچنین 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای دوم قرار می گیرند راه می یابند. خبری دیگر، بازی های جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 با اشتراک CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه جایزه دار برنجی قهرمانی تاجیکستان از 24 تا 30 ایون در شهر دوشنبه برگزار می شوند. CSKA در گروه ای با باشگاه های نصف یا سوغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. نایب قهرمانی تاجیکستان دسته خوجند شهری خوجند که به گروه F شامل است با باشگاه های داردای قرغیزستان و کوپدوغ ترکمنستان وارد رقابت می شود. بازی های این گروه از 24 تا 30 ایون در شهر بیشکک دایر می گردند. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند بر رادیوی آزادی گفت:
تیاری میبینیم و البته باوری داریم که بازی خوب نشان میتیم و البته ما برای غلبه میریم، کوشش میکنیم که مخلصان خودمون را خرسند کنیم.
و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان که از 27 فوریه تا 15 مارس در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، به هیئت منتخب کشور 27 ورزشکار داخل است که 5 نفری آنها دختران می باشند. در سبقت جوانان تاجیکستان را 12 پسر و در سبقت نورسان 10 پسر نمایندگی می کنند. قوازمایی های نهایی روزهای 13 و 14 مارس برگزار شده، در سبقت جوانان 51 قهرمان و در سبقت نورسان نیز 51 قهرمان میانی پسران و دختران معین کرده می شوند.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدایی من تو را بگانه خواندم، مست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من،
تابوت باشم آمدم تا نازنین